Amen. Fermet. Fermet. السلام عليكم ورحمة الله. فرمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در این ایام شریف و روز عزیز به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری و اطاعت اوامر الهی و دوری از معاصی او سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از متقیان و پارسایان مقرر بفرماید. ما سلسله مباحث خانواده را در این خطبه قطع می‌کنیم و به مناسبت آنکه در آستانه فاطمیه قرار داریم، عرایضی در خطبه اول پیرامون صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم می‌کنیم. مقامات فاطمه زهرا سلام الله علیها مورد توجه همه شماست. مقام بزرگ فاطمه زهرا مقامی هم وزن امامان و در جهاتی گاهی دارای رجحانی است و جز اون امامت ظاهری همه شؤون و مقامات و مدارج بلند ولایی و الهی در این بانوی نمونه جمع شده است و آنقدر این مرتبه بر اساس آنچه که از قرآن و روایات استفاده می شود بلند است که در اون روایت از حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا نقش شده که فرمودند و فبنت رسول الله لی اسوتون حسنه. حجت خدا و ولی عصر تعبیرشان این است که مادر ما و دختر پیامبر خدا و فاطمه زهرا برای من در همه ابعاد الگو سرمشق و نمونه است. خب در شأن فاطمه زهرا سلام الله علیها زیاد گفته ایم و شنیده ایم. امروز هم در این فرصت کوتاه به چند بخش و بُعد در زندگی و شخصیت این بانوی بزرگ و اسوه همه عالم و سرور همه زنان و مردان عالم اشاره می‌کنیم. یک، مقام علمی و معرفتی فاطمه زهرا سلام الله علیها کاملا مقام ممتاز و از لحاظ معرفت و علم فاطمه زهرا به مبادی غیبی و عالم قدس و ملائکه و جهان غیب متصل بودند. علم وافر فاطمه و دانش سرشار این بانیون نمونه، علمی متعارف از اون علمهایی که در حوزه و دانشگاه و در فرایندهای متعارف تعلیم و تعلم به دست می آید نبود. فاطمه دانشی از عالم غیب داشت، متصل به جهان دیگر بود و علم او علم افاضی، علم غیبی، علم قدسی و متصل به منابع غیب الهی بود. فاطمه زهرا با این درجه علمی بود که به مقام محدثیت رسید. نام محدثه در میان نامهای فاطمه نشانگر اون درجه ایست که اوج گرفته است این بانوی بزرگ، تا اونجا که طرف خطاب ملائکه قرار گرفت. ملائکه با او سخن می گفتند، این مرتبه کمی نیست. و تا آنجا که از این بالاتر و مهمتر قصه مصحف فاطمه زهرا سلام الله علیها است. البته این تعبیر مصحف در روایات ما تصریح شده که مصحف فاطمه غیر از قرآن است. مصحف فاطمه شرحی و تفصیلی درباره قرآن است، اما این مصحف یک امانت الهی، یک ودیعه غیبی و مخزن اسرار الهی و معدن معارف آسمانی بود که دست به دست نزد ائمه میچرخد و امروز این کتاب بزرگ الهی در دست حضرت حجت ارواح نال تراب مقدم الفدا هست. این که فاطمه زهرا اتصالی به عالم غیب داشت در شرح و تفصیل قرآن و در توضیح معارف الهی، به او چیزهایی سپرده شده بود و در قالب یک مصحف به دست ائمه سپردن، نشان دهنده اون مرتبه دانش و علم وافر فاطمه زهراست. بنیاد این شخصیتی که به مقام طهارت مطلقه رسید، بنیاد این شخصیتی که به مقام اثبت و اون درجات بلند ولایی رسید، بر این علم و دانش و معرفت است. فاطمه ملجع و مرجع علمی اصحاب بود. سلمان و ابوذرها در پیشگاه او زانو می زدند و از او کسب فیض می کردند. این دانش در مصحف فاطمه تجلی پیدا کرد. این دانش در مجموعه زیادی از روایاتی که فریقین و عامه و خاصه نقل کرده اند نمودار شده. امروز ما به دستمون روایات فراوانی از فاطمه رسیده است که عامه و خاصه نقل کردند و در میان آنها خطبه فدکیه، این خطابه عارفانه و آتشین و حماسی، نشان دهنده ابعاد وسیعی از علم و دانش فاطمه است. این یک، مقام علمی و معرفت غیبی و دانش شهودی و علم وسیع فاطمه زهرا بنیان این شخصیت را نهاده بود. شخصیتی که در عمری کوتاه و در حدود یک دهه به این درجات عالی علمی و دانش الهی رسید. دو، عبادت و نیایش و ارتباط فاطمه با خداوند، بخش دیگر و بعد دیگری از این شخصیت بسیار عظیم و شأن را نشان می دهد. پیامبر خدا در عظمت فاطمه و قرب او به مقام غیبی در مقام عبادت این تعبیر را فرمودند که این از فریقین هم نقش شده است که عندما تقوم فی محرابها ظهر نورها لأهل السماء کما یظهر نور الکواکب لأهل الارض. حقیقتا این روایت یک امر شگفت انگیزی را نقل میکنه و حکایت میکنه. مستحضرید که عالم غیب، عالم ملائکه و آسمانهای غیبی عالم مجرد و نور است، اما پیامبر خدا طبق این نقل میفرماید آنگاه که فاطمه با اون نیت پاک در محراب عبادت می ایستد، نور عبادت او، نور عبادت او و شعاع نیایش او آسمانها را روشن می کند. این بسیار چیز عجیبی است، شگفت انگیزیه. همانطور که خورشید و ستارگان زمین را روشن می کنند، این که عبادت خالص، نیایش عمیق، اتصال حقیقی دل با خداوند، این نور را تولید می کند که آسمان غیب و عالم ملائکه در پرتو آن روشن می شود. این بخشی و بعدی از عبادت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. و در جای دیگری طبق نقل پیامبر خدا به سلمان فرمودند ان ابنتی فاطمه ملا الله قلبها و جوارحها ایمانا و یقینا الی مشاشها تفرقت لطاعت الله. این دختر پاک من، دختر من، خداوند دل و جان و جوارح و همه وجود او را سرلیز و لبریز از ایمان و یقین کرده است. این وجود لبریز از یقین و طاعت خداست. دختری جوان در سنین آغازین عمر اون مقام علمی را در بعد اول در نوردیده است که مصحف فاطمه ودیعه امامت می شود و در عبادت و نیایش در پیشگاه خدا چنان پیش می رود که نور نماز او عالم غیب را روشن می کند و ایمان و یقین سراسر وجود او را فرا گرفته است. این را پیامبر خدا شهادت می دهد. و در جایی پیامبر خدا فرمودند اکنون جبرئیل نزد من است، آیا تو خواسته ای داری؟ جواب عارفانه و عابدانه و بلند فاطمه زهرا چیست؟ این جواب بسیار جواب بلندی است. فاطمه فرمود شغلتنی عن مسألتهی لذت و خدمتهی ولا حاجت لی غیر النظر الی وجهه الکریم. این دست پرورده اسلام و پیامبر است. این اون بانویی است که در عصری که برای زن ارزش قائل نبودند به این درجات رسید و پیامبر در برابر او تواضع و خشوع میکرد. سوال کرد دخترم تو نیازی و حاجتی داری؟ جواب بلند فاطمه این بود که لذت عبادت و خدمت خدا مرا باز داشته است از این که از او چیزی بخواهم. این در روایات هم آمده. گروهی از انسانها و گاهی انسانها به قله‌هایی میرسند که از دعا و خواسته عبور میکنند و غرق در ذکر و خدمت خدا میشوند. فاطمه میگه من مستغرق در ذکر و خدمت خدا هستم، حاجتی ندارم. اگر هم حاجتی بخواهم چیزی جز این نیست که به وجه کریم خدا و چهره جمال خدا نگاه کنم. این هم اوج عبادت عاشقانه و عارفانه فاطمه، اخلاق فردی او، حیا و حجاب او و منزلت شخصیتی او بعد دیگر فاطمه زهراست و اخلاق خانوادگی او. سال قبل به همین مناسبت در یک خطبه رابطه فاطمه را با پدر تا آنجا که فداها ابوها و ام ابیها عرض کردیم. رابطه فاطمه را با همسر تا اونجا که علی فرمود نعم العون علی طاعت الله و تا اونجا که علی فرمود در طول زندگی مشترک هیچگاه مرا ناراحت نکرد و تا اونجا که فرمود هرگاه به فاطمه نگاه می کردم همه غمها و اندوهای عالم از دل من رخت بر می بست و مقامش هم در تربیت فرزندان آن بود که اون چهره های بزرگ را به عالم اسلام تحویل داد و اخلاق اجتماعی او هم سوره هل اتاست، دعاییست که فقط برای همسایگان و دیگران بود و فرمود الجار ثم الدار، و اخلاقی که انما نطعمکم لوجه الله، این هم اخلاق اجتماعی. و اما در میان ابعاد فردی و اجتماعی، در میان ابعاد عبادی و اخلاقی و در کنار اون ابعاد معرفت و طهارت و عصمت الهی، فاطمه یک مدیر بود، یک مدیر در بحران، یک انسان راهبری که در یک قطعه سنگین و سخت تاریخ پرچم احیاء ولایت و امامت را بر دوش کشید و خطابه آتشین و حماسی و حزن انگیز فاطمه در مسجد النبی برای بیداری بخشی به امت اسلام یک میراث ماندگار تاریخ اسلام است. فاطمه تا اونجا مقام یافته بود که طبق نقلی امام باقر فرمودند لقد کانت مفروضت الطاعه علی جمیع خلق الله، این مقام فاطمه و راهبری او بود. وقتی که وارد مسجد شد آه و ناله حزین فاطمه تمام مسجد را به گریه واداشت، همه مردم حاضر تکان خوردند و آنگاه لب سخن گشود و اون معارف والا از اون قله بلند آسمان سرریز شد و جامعه را روشن کرد. فاطمه در یکی از سخت‌ترین شرایط تاریخ مانع از خاموشی مشعل ولایت در فکر و معرفت جامعه شد، نتوانست که در عمل به نتیجه برساند، اما در نظر از اون اندیشه والای ولایت و امامت دفاع کرد. خب این فاطمه است، این بانوی بزرگی است که این مقامات او در کتب فریقین و عامه و خاصه و شیعه و سنی نقل کردند. اون بنیان علم و معرفت او، اون شاخه های عبادت و اخلاق او، اون مدیریت و راهبری او، اون حرکت و نهضت بزرگ فکری و اجتماعی او، آن فصاحت و بلاغت او، این بانوی جوان به این قله‌های بلند رسید و شد الگو برای همه عالم و برای حجج الهی شد الگو و مادر و کوثر پر خیر و برکت. خب این بانوی نمونه، ما در آستانه ایام فاطمیه قرار داریم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، سلام و درود خدا بر تو ای بانوی نمونه. آیا امت قدر این منزلت و جایگاه را دانست؟ هرگز. کی معلوم شد که این قدر نادانسته است؟ وقتی که فاطمه زهرا، این بانوی بزرگ، بین در و دیوار فریاد برآورد مرا دریابید، محسنم سقط شد، و فاطمه زهرا با پهلوی شکسته در روز قیامت محشور می شود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.
اللهم صل وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. امیر مؤمنان در ادامه خطبه 191 پس از آن که همه ما را به تقوا فراخواندند و سفارش کردند، بیش از 20 صفت و توصیف در باب دنیا ذکر می کنند. فرمان تقوا آنگاه اطاعت خواهد شد که ما و شما به حقیقت دنیا پی ببریم و دائم متذکر اون حقیقت دنیا باشیم. فرمودن الا و هی المتصدیت العنون، این دنیا اشوگر تسلیم نشویست. اشوه می کند، ناز می فروشد، اما هرگز تسلیم شما نخواهد شد. و جامحت الحرون، این دنیا مرکبی است اما مرکب سرکشی است، به او نمیتوان اعتماد کرد. این دنیا المائنة الخائن، دنیای دروغگوی خائنی است، اگر دل به او بستی حتما شکست خواهی خورد. و الجحود الکنود، این دنیا طبع آن ناسپاس و لجوج است، به او نمیشود دل سپرد. و العنود و صدود، دشمنی پای به کار و مقاوم در برابر شماست. و الحیود و المیود، دنیا چهره ای دارد که به ظاهر به شما روی می کند اما در واقع به شما پشت کرده است. اگر بخواهیم به حقیقت تقوا نائل شویم، همیشه باید متذکر آن باشیم که چهره ظاهر دنیا ما را فریب ندهد. در سختی ها و خوشی ها نگاهمون به خداوند باشد، نه در سختی ها از کوره در رویم، نه در خوشی ها مغرور شویم. تقوای الهی با این شناخت حاصل می شود. خدایا به ما توفیق شناخت دقیق و درست دنیا و پرهیز از دنیای زشت و ناپسند عنایت و کرامت بفرما. پیشاپیش ایام فاطمیه را تسلیت و تعزیت عرض می کنم و بر پاسداشت مقام والای فاطمه زهرا سلام الله علیها در قالب‌ها و چهره‌های گوناگون تأکید می کنم. و البته همزمان ما باید حرمت وحدت اسلامی و انسجام و تقریب اسلامی را در عزا و برنامه هامون پاس داریم و به اون هم توجه کنیم. و امکان ارائه عزایی که هم احیای نام بلند پیشوایان ما و فاطمه زهرا باشد، هم موجب انشقاقی در صفوف امت و بهانه دادن به دشمنان لجوج و عنود ندهد فراهم است. امید است که این ایام را همه ما با عزاداری های خالصانه و با اجرای برنامه های گوناگونی که ما را با فاطمه آشناتر کند و ابعاد گوناگون زندگی فاطمه زهرا را به جامعه امروز نشان دهد، امیدواریم در این جهت قدم برداریم. مبلغان و روحانیون عزیز ما در سراسر کشور در فاطمیه فرصتی در اختیار دارند تا زندگی خانوادگی فاطمه، زندگی اجتماعی فاطمه، اخلاق بلند فاطمه و اون حجم عظیم معارف پیرامون فاطمه را به نسل امروز منتقل کنند. فقط اخلاق خانوادگی فاطمه اگر ما تبیین بکنیم کافیست برای اینکه ما را از این مشکلات حاد خانوادگی نجات دهد. و موضوع دیگر، پیشاپیش در ماه بهمن هستیم و در 39 سالگرد انقلاب اسلامی و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی قرار داریم. این سالگرد را باید هم تبریک گفت و هم تأکید بر حضور چشمگیر در راهپیمایی 22 بهمن. و در یک تحلیل کوتاهی میتوان از دو منظر گذشته قریب 40 سال انقلاب را ما تحلیل بکنیم. از یک منظر انقلاب اسلامی و نظام اسلامی خدمات بسیار وسیع و گوناگون به جامعه در ابعاد مختلف ارائه کرده است که امروز عالمانه و عامدانه دنبال میکنند اینها را نادیده بگیرند، اینها را به فراموشی بسپارند. ذهن ما را از این همه خدمت و پیشرفت منصرف بکنند و لذا در بعد اول واقعا با آمار و ارقام و دقت ما باید پیشرفت های کشور، درخشش های انقلاب اسلامی، برکات نظام اسلامی را تبیین بکنیم، ترسیم بکنیم و از اون غفلت نورزیم. مخصوصا این در نسل جوان باید ترسیم و تصویر دقیقی بشود. من در 7-8-10 نکته مرور بسیار فهرستوار در فصل اول به دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی میکنم. مبادا اینها را فراموش بکنیم، غفلت بکنیم، دچار ناسپاسی بشویم که دنبال ناسپاسی عذاب الهی است. 1. استقلال کشور در پرتو انقلاب اسلامی از قدرت‌های جهانی پدیده بسیار ممتاز و بی‌نظیر در قرن‌های اخیر کشور ماست. این استقلالی که شما ملت بزرگ دارید، این استقلالی که نظام و انقلاب و شهدا برای ما به ارمغان آوردن، این پدیده نادری است. ما الان کمتر کشوری در منطقه میتوانیم سراغ بگیریم که این جور استقلال داشته باشه. رهبر او با کمال شجاعت در برابر همه دشمنها سخن بگه و حراسی در دل او و جامعه ما از دشمنان نباشد. تصمیم در کشور گرفته میشود. این استقلال بسیار امر مبارکی است. اونهایی که قرن گذشته و 2 قرن گذشته ما را تاریخ دیده اند میدانند که این استقلال یعنی چی. 2. آزادی و مردم سالاری دینی به عنوان یک الگو و نمونه جدید در عصر حاضر با گذر از انتخابات های گوناگون و تبادل قدرت در دست جناح‌ها و جریان‌ها و آزادی نقد و انتقاد، ما در این جهت گام‌های بزرگی برداشتیم که به سادگی قابل تصور در عصر قبل از انقلاب نبود و الگوی مردم سالاری دینی. 3. توسعه زیرساخت‌ها در حوزه آب، برق، گاز، مخابرات، راه، حمل و نقل، شهرسازی. در هر یک از اینها اگر فرصت بود آمار و شاخصها ارائه می شد. ما فقط گازرسانی را در بیش از 1000 شهر و 23,000 روستا انجام دادیم که مردم به سادگی به انرژی دسترسی دارند که در بسیاری از کشورها در این زمینه واقعا مشکل وجود داره. در مقوله آب، برق، سد، مخابرات، زیرساخت‌های مختلف توسعه، همه اینها شاخص‌های مهمی رو نشان میده. 3. 4. در حوزه بهداشت و درمان و صنایع دارویی قدم‌های بزرگی برداشته شده. میانگین عمر، سلامت، مهار بسیاری از امراض مصری، اینا فصل‌های درخشانی است که ما در انقلاب می‌بینیم. پنجم، در حوزه آموزش و پرورش و سواد آموزی، اینکه پوشش آموزش و پرورش ما تقریبا همه نوجوان‌ها را در بر گرفته، اینکه ضریب سواد آموزی ما بالا آمده، گرچه همچنان هم البته مشکل در این زمینه داریم، ولی ضریب نزدیک 90% یک ضریب بسیار دلگرم کننده است. ششم، در حوزه علم و فناوری و تحقیق، ده ها شاخص نشون میده که کشور ما در حوزه فناوری های گوناگون علم، دانشگاه های او، مراکز علمی اون پیش رفتن، تولید کردن، تنوع رشته ها، دانشجو، استاد و تولید مقاله و جایگاه علمی که ما در منطقه و در جهان داریم، در بعضی از جاها زیر 10 رتبه ما در دنیاست، در بعضی جاها در منطقه این وضع را ما داریم، در بعضی جاها زیر 20 هست نمره ما در دنیا، شاخصهای علم و فناوری همینطور. هفتم، در حوزه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی ما مواجه با خیلی مشکلاتیم، اما یادمون نرود که اگر مقایسه بکنیم امروز خودمون را با قبل و با جهان پیرامون ما، کشور ما، جوانهای ما در عرصه‌های ارزشی و متعالی فرهنگ اسلام قدم‌های بزرگی به پیش برداشتن. هشتم، در حوزه صنعت، معدن، شهرک‌های صنعتی، صنایع فراوانی که در پرتو انقلاب اسلامی رشد پیدا کرد. نهم، پیروزی‌های بزرگ سیاسی ما و نظامی ما در دفاع مقدس بر جریان‌های مهاجم و امروز پیروزی عظیم مقاومت اسلامی که الهام گرفته از انقلاب اسلامی است در جهان و منطقه. و دهم، در صنایع دفاعی و صنایع برتر و به خصوص صنایع دفاعی. حالا من از میان همه شاخصهای توسعه 10 محور را اینجا عرض کردم و در همه اونها شاخصها را میشه نشون داد، هم با قبل مقایسه کرد، هم با پیرامون خودمون مقایسه کرد. در بسیاری از اینها ما پیش رفتیم، گاهی هم پیشی گرفتیم از دیگران، در بخش‌هایی هم ممکنه اشکالات جدی باشه، اما سرجمع این پیشرفت را نباید غفلت و فراموش کرد. این بخش اول. اما در بخش دوم، بدون تردید امروز ما در آستانه 40 سالگرد انقلاب اسلامی با سلسله نگرانی‌ها و چالش‌ها مواجهیم. اینها را باید معالجه بکنیم. یک، تداوم دشمنی‌ها و طراحی‌های دشمن و طرح‌های نو و جدید برای مهار انقلاب اسلامی. این یک محوره که ذیل اون خیلی مسئله وجود داره. دو، اختلافات و گسست‌ها و گسل‌های اجتماعی. ما در مقوله‌های قومی، مذهبی، سیاسی و امنیتی و اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی مواجه با مشکلات زیادی هستیم. حتماً باید اینم رو در نظر بگیریم. ما آسیب‌های اجتماعی، گسست‌ها و گسل‌های قومی و نژادی و امثال اینها در کشور داریم. این هم یک واقعیت. سه، اینکه در سطوحی ارزش‌های متعالی اسلامی در خانواده، در سیاست، در اخلاق، در جامعه تزلزل پیدا کرده و باید سامان پیدا بکنه. چهارم، مشکلات اقتصادی، مشکلات بسیار جانکاه اقتصادی برای طبقاتی از مردم، فساد، فقر، تبعیض، بیکاری، قاچاق، تعطیلی برخی از صنایع، این هم یک مقوله است که ما باش مواجهیم. پنجم، گسست دولت ملت و فاصله میان مردم و مسئولان که به شدت باید از اون ما نگران باشیم. و هفتم و ششم، تطهیر نظام ستمشاهی و نظام سلطه. آقا تو این فضای مجازی با شکل‌های گوناگون تلاش‌های وسیع میشه تا نظام شاهنشاهی منحوس سراد سرتاپا غرق در ظلم و ستم را جذاب نشون بدن. این مصیبت بزرگه. نظام سلطه و امریکا را که صد جنگ علیه مستضعفان عالم برافروخته است، اون را یک چهره دموکرات آزاد نشون بدن. و هفتم، نفوذ و اخلال در درون سیستم ها. هشتم، تغییر ذائقه ها، به خصوص اونگاه که نزدیک میشه به رده‌های تصمیم گیری و مسئولان. اینکه کسی تو دلش اعتماد به دشمن بکنه، اینکه حل مشکل را در جای دیگری دنبال بکنه، اینها و نوعی وادادگی بخواد پیدا بشه در نظام کشور و مخصوصا در سطوح مسئولیت ها این یک خطر و چالش بزرگه، کم اون هم بسیار مهمه، بسیار مهمه. زاویه گرفتن نظام اداری و مسئولیتی ما از ارزش‌های الهی، از میراث شهدا، از اون راه امام، اندیشه رهبری و میل به وادادگی و کم شمردن ارزش‌های متعالی اجتماعی اسلام امر مهمی است، به خصوص اگر بریم به سمت اسلام غیر سیاسی، اسلام جدای از سیاست، اسلامی که با تحریف شده و حالت سکولاریستی پیدا کرده. نهم، تغییر رویکرد انقلابی و جهادی در کارها. رویکرد ما در همه امور باید جهادی و انقلابی برای حل مسائل باشه. کشور را بدون یه رویه جهادی و انقلابی نمیشود اداره کرد. و دهم، سستی و فراموشی اون رویکرد تمدنی بزرگ انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی آرمانهایی خیلی فراتر از آرمانهای محدود داشت. اینم ده تا، من ده امتیاز و دستاورد در برابر اون ده نگرانی را عرض کردم. راه ما در این مسیر این است که معرفت دینی و انقلابی را تقویت بکنیم، با آسیبها و ضعفهای اجتماعی و اقتصادی مبارزه بکنیم، بر ملت تأکید بکنیم، بر ارزشهای الهی تأکید بکنیم و روح انقلابی تقویت بشه. این راهی است که ما می توانیم طی بکنیم، جز این راهی نداریم. ما امروز هم در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با صدای رسا پیمان خودمون را با شهدا و امام شهدا و رهبر معظم تجدید میکنیم و پیمان میبندیم مسئولین و جامعه ما که تلاش خواهیم کرد در مسیر فرمانبری از رهبری بر این چالش ها غالب بشیم. این شدنی است، امکان دارد. باید با برنامه جامع، با برنامه دقیق، با بازگشت به هویت انقلاب اسلامی همه این مشکلات رو کنار گذاشت. و باز هم عرض میکنیم که ما، ملت ما، بر سر پیمان خود با شهدا و انقلاب اسلامی، به ویژه مردم عزیز و شریف قم، استوار و مقاوم ایستاده ایم. ختاماً أقدم للإخوة والأخوات الكرام والمصلين والمصليات والسادة الحضور والمستمعين والمشاهدين الأعزاء، أحر التعاضي بمناسبة الأيام الفاطمية وذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، ومن الجدير إحياء هذه المناسبة وإقامة المجالس والمآتم. وثانياً أقدم أحر التهاني والتبريكات بمناسبة عشرة الفجر المبارك القادمة وذكرى انتصار الثورة الإسلامية العظيمة، وأستغل الفرصة لكي أشير إلى نقاط. الأولى، الثورة الإسلامية الكبرى كانت منطلقة ومنبثقة من المبادئ والأسس الفكرية والمعرفية والعقائدية للإسلام المحمدي الأصيل. والإسلام الملبي والمواكب لحاجات العصر والأمة. وقد تجسدت في هذه الثورة المباركة إرادة الشعب المسلم الأبي الإيراني للعودة إلى الهوية الإسلامية وتجديد الحضارة الإسلامية وبناء حياتها على الأسس والأنظمة الإسلامية. وهذه النهضة بفضل قيادة الإمام الراحل العظيم والعلماء والنخب استهدفت تطبيق رسالة السماء وحكم الإسلام والمبادئ الحية والمنجية والمسعدة و الجامع لمصالح الدين والدنيا والآخرة، وهكذا تميزت الثورة عن نظرائها من الثورات العالمية، واستمرار الثورة الإسلامية رهن استمرار هذه المبادئ والأسس والتأكيد والتركيز عليها. الثانية، إن الثورة الإسلامية منذ انفجارها وما زالت تؤكد على مبدأ تجديد الحضارة الإسلامية، مبدأ تجديد الحضارة الإسلامية بما ينسجم ومتطلبات العصر. وفي ضوء هذه الثورة، هذه الثورة تنادي بالأخوة الإسلامية والوحدة الحضارية بين الشعوب المسلمة والمستضعفين، وما زالت الثورة الإسلامية تؤكد وقيادتها الحكيمة تؤكد وتهتم بقضايا الأمة جميعا وراء النزاعات الطائفية والقومية، وتقف إلى جانب المحرومين والمستضعفين في أنحاء العالم. ونحن نؤكد على مبدأ وعلى أساس المبادئ للثورة الإسلامية على أهمية قضية فلسطين ومحاربة العدو الصهيوني. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية. اللهم انصر الإسلام وأهله. خدايا گناهان ما را ببخش، توبه و انابه و عبادات ما را بپذیر، باران رحمت و برکتت را بر ما فرو بفرست. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع، علمای درگذشته، مراجع درگذشته، امام عظیم الشان و شهدای عالی قدرمون را با اولیای خودت محشور بفرما. همه اموات و درگذشتگان را ببخش و بیامرز. سلام ما را به محضر حضرت ولی از ارواح نافداه ابلاغ بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. بر فرج امام عصر تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.